ساعت 19:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان. ایران با پرتاب موفق سه ماهواره سنجشی به جمع 10 کشور صاحب چرخه کامل صنعت فضایی پیوست. تأکید مجلس و دولت بر معیشت مردم در لایحه بودجه سال آینده کل کشور. رئیس جمهور در دفاع از کلیات بودجه، مهار تورم، شفافیت و عدالت اولویت‌های بودجه 1405 است. رئیس سازمان مدارس غیر دولتی از آموزش هوش مصنوعی به 200,000 معلم و 1,000,000 دانش آموز خبر داد. و فعالیت سامانه بارشی در 28 استان، هموطنان از سفرهای غیر ضروری خودداری کنند. با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام دارم خدمت شما هموطنان گرامی، شنوندگان محترم. من محبوب یوسفی با این بخش خبری در خدمت شما هستم. ایران با پرتاب موفق سه ماهواره سنجشی به جمع 10 کشور صاحب چرخه کامل صنعت فضایی پیوست. سه ماهواره ایرانی پایا، ظفر 2 و نمونه ارتقا یافته کوسر از امروز با موفقیت به فضا پرتاب شدند. این ماهواره ها از پایگاه فضایی وستوچنی روسیه و با ماهواره بر سایوز به مدار نزدیک زمین لئو تزریق شدند. رئیس سازمان فضایی ایران تاکید کرد این پرتاب نشان دهنده گسترش برنامه فضایی کشور و مشارکت بازیگران دولتی، دانشگاهی و خصوصی در صنعت فضایی است. حسن سالاریه.
پرتاب امروز با توجه به اینکه سه ماهواره توسط سه مجموعه مختلف، ماهواره ظفر توسط دانشگاه علم و صنعت، ماهواره پایا توسط گروه فضای سایران و ماهواره کوثر توسط بخش خصوصی طراحی ساختشون انجام شده، خب این به مفهوم گسترش برنامه فضایی ایران در بخش‌های مختلف هست. ما بازیگران مختلفی در صنعت فضایی ایران داریم که مجموعه وزارت ارتباطات خب سال‌هاست این حمایت رو داره انجام میده، قراردادهای متعددی رو با این مجموعه‌ها، با این شرکت‌ها منعقد کرده، با این مجموعه‌ها منعقد کرده و وقتی که می‌بینیم این ماهواره‌ها به ثمر رسیدن و در مدار دارن قرار میگیرند، خب این مفهومش در درجه اول گسترش و گستردگی برنامه صنعت فضایی ایران، یک دو توسعه و سرعت رشد صنعت فضایی و ورود بازیگران جدید. ما بازیگران جدیدی مثل بخش خصوصی، شرکت خصوصی رو داریم که در صنعت فضایی ورود کردن که میتونه در واقع نوید بخش یک آینده برای صنعت فضایی ایران باشه. و نکته سوم بحث اقتصادی شدن صنعت فضاست. ببینید یکی از موضوعات مهمی که در دولت پیگیری میشه، در مجلس وزارت ارتباطات شخص وزیر پیگیری میکنن، اقتصادی کردن و رسوندن صنعت فضایی به نقطه هستش که بتونه ارزش افزوده و دارایی به دارایی‌های کشور اضافه بکنه.
پایا یکی از ماهواره‌های ایرانی است که از فناوری هوش مصنوعی بهره می‌برد و دارای دو سنجنده تصویربرداری با قدرت تفکیک 5 متر سیاه و سفید و 10 متر رنگی است. در ماهواره پایا برای اولین بار در کشور از فناوری تصویربرداری آینه‌ای استفاده شده و بر همین مبنا پیشرفته‌ترین ماهواره تصویربرداری بومی محسوب می‌شود. ماهواره ظفر 2 نیز یکی دیگر از ماهواره‌های سنجشی ایران است که به دوربین تصویربرداری اپتیکی با دقت تفکیک مکانی 15 متر مجهز است و برای پایش منابع طبیعی، کشاورزی، مدیریت بحران و بررسی زیست محیطی کاربرد دارد. نمونه ارتقا یافته ماهواره کوثر هم با ماهواره بر سایوز به مدار با ترکیب قابلیت‌های ماهواره‌های نمونه اول کوثر و هدهد طراحی شده است. این ماهواره بومی با ترکیب تصویربرداری سنجشی دقیق و مجول ارتباطی اینترنت اشیا برای اهدافی چون پایش زمین، کشاورزی هوشمند و کاربردهای تجاری فضایی در مدار قرار گرفت. تأکید مجلس و دولت بر معیشت مردم در لایحه بودجه سال آینده کل کشور. رئیس جمهور که برای دفاع از کلیات لایحه بودجه صبح امروز به مجلس رفته بود، از افزایش 20% حقوق‌ها و معافیت مالیاتی حقوق بگیران تا سقف 40 میلیون تومان خبر داد. رئیس مجلس هم با تاکید بر ضرورت توجه به معیشت مردم گفت، افزایش 20% حقوق کارمندان در لایحه بودجه اشکالاتی دارد و باید اصلاح شود.
عرض خیر مقدم دارم به حضور ریاست محترم جمهور و وزرای محترم.
کلیات لایحه بودجه سال 1405 کشور روی میز بهارستان. آقای پزشکیان که برای دفاع از لایحه بودجه سال آینده به بهارستان آمده بود،
مهمترین موضوع برای من معیشت مردم است.
تدوین سند دخل و خرج سال آینده را متفاوت از سالهای قبل عنوان کرد.
بودجه یک مرحله‌ای شد. واحد پولی کشور تغییر کرد.
رئیس جمهور رویکردهای اصلی دولت در تدوین لایحه بودجه سال 1405 را اینطور توضیح داد.
دولت در حالی که فقط 2% بودجه را رشد داد، سعی کرد حقوق کارکنان را 20% افزایش دهد. این رقم اگرچه با تورم تناسب ندارد، اما دولت سعی کرد با افزایش معافیت‌های مالیاتی این رقم را تا حدی جبران کند. کسانی که تا 40 میلیون تومان حقوق دریافت میکنند کلن از پرداخت مالیات معاف شدند.
آقای پزشکیان گفت در سال آینده بخش سوم متناسب سازی حقوق بازنشستگان هم اجرا میشود که با احتساب آن میانگین افزایش حقوق بازنشستگان به 36% میرسد. بر اساس لایحه بودجه اجرای طرح کالابرگ در هر صورت مورد تاکید رئیس جمهور بود.
هرچه قیمت این اقلام افزایش یابد، دولت ما به تفاوت آن را و یا خود کالا را با همون قیمت پرداخت خواهد کرد.
رئیس جمهور همچنین از برنامه دولت برای تکمیل طرح‌های ریلی و راهگذرها خبر داد.
اتصال چابهار به زاهدان و از آنجا به سرخس و از سرخس به چشم سریا و از آنجا به اروند و از اروند به چابهار حائز اهمیت فوق‌العاده است.
البته نمایندگان هم در ادامه نقدهایی به کلیات لایحه بودجه داشتند. محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:
بودجه 405 نه تنها هیچ ارتباطی با برنامه هفتم ندارد، بلکه در تضاد کامل با اهداف برنامه است. از رشد 8% گرفته تا نرخ رشد نقدینگی 13.8% تا تورم تک رقمی.
مالک شریعتی عضو کمیسیون انرژی مجلس:
با توجه به پلکان‌های مالیاتی عملاً کسی که سال 404 20 میلیون حقوق می‌گرفته 4 میلیون بهش اضافه میشه فقط، اما در رتبه‌های بالا این افزایش تصاعدی هست.
در لایحه دولت با توجه به تورم 20% افزایش واقعا حتما اشکالات خودش رو داره. در کنار همه موضوعاتی که داریم، معیشت مردم رو، کارمندان رو، کارگران رو در اولویت.
با این حساب سند دخل و خرج کشور دوباره به کمیسیون تلفیق بازگشت تا 48 ساعت دیگر بررسی شود با اولویت توجه به معیشت مردم.
جلسه بعدی نمایندگان خانه ملت روز سه‌شنبه برگزار می شود. روز بهانی، خبرگزاری صدا و سیما، مجلس شورای اسلامی.
در نشست رئیس جمهور با مدیران و پژوهشگران معاونت راهبردی ریاست جمهوری، مسائلی چون امنیت منطقه‌ای، افکارسنجی، تجارت خارجی، تحریم‌ها، محیط زیست، آب و مدیریت پسماند، عدالت آموزشی و زنان و جوانان بررسی شد. آقای پزشکیان در این نشست با بیان اینکه برای توسعه کشور باید به علم و عالمان جایگاه دهیم گفت، روند اقدام‌های پژوهشی را باید به بخش‌های اجرای دولت متصل کنیم. رئیس جمهور همچنین بر مدیریت بهینه مصرف انرژی تاکید کرد. تغییر ظرفیت پذیرش پزشکی به شورای عالی انقلاب فرهنگی می رود. وزیر بهداشت از درخواستش به رئیس جمهور برای توسعه زیرساخت‌های آموزشی و رفاهی و ظرفیت پذیرش مطابق جمعیت گفته. محمد رضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:
ظرفیتی که در قانون برنامه پیش بینی شده، اون ظرفیت الان محقق شده. قانون برنامه پیشنهادش یا پیش بینیش این بوده که به ازای هر 1000 نفر جمعیت 2.3 پزشک باشه. الان ما از این عدد رد شدیم، یعنی به 2.5 به ازای هر 1000 نفر جمعیت پزشک داره تامین میشه با این دانشجوهایی که الان گرفته شده. بنابراین با توجه به این، هم برای اینکه به قانون برنامه توجه بشه و هم برای اینکه زیرساختای فرصتی بشه که زیرساختای تربیت پزشک ببینید، بیمارستان هست، استاد هست، نیازهای خوابگاهی، نیازهای متعددی وجود داره، اینا همه فراهم بشه، ما خواستیم که فرصتی باشه که ما بتونیم این زیرساختا رو تامین بکنیم و این فرصت الان برای این هستش که این نامه‌ای که ما دادیم این هستش که در شورای عالی انقلاب فرهنگی مجدداً بازنگری بشه.
مهلت ثبت نام شرکت در آزمون استخدامی دانشجوی مهارت آموز وزارت آموزش و پرورش سال 1404 امروز پایان می‌یابد. متقاضیان برای ثبت نام به درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش به نشانی sanjesh.org مراجعه کنند. این آزمون پنج شنبه 16 بهمن برگزار می‌شود. اما سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور از فعالیت سامانه بارشی در 28 استان خبر داد و گفت در مناطق گرمسیر بارش ها به صورت باران و در نقاط سردسیر به شکل برف و کولاک خواهد بود و همزمان هشدار سرمای هوا نیز صادر شده است. حسین ظفری با اعلام این خبر که همه دستگاه های امدادی و عملیاتی در آماده باش هستند خاطر نشان کرد هموطنان از سفرهای غیر ضروری خودداری کنند. به گفته وی این سامانه تا روز سه‌شنبه 9 دی ادامه خواهد داشت. معاون علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور اعلام کرد طرح دستیار هوش مصنوعی وارد مراحل نهایی شده و نسخه پایدار آن تا پایان سال 1404 رونمایی خواهد شد. حسین افشین با اشاره به ضرورت همکاری میان نهادهای مختلف گفت یکی از چالش‌های اصلی این طرح مسئله داده و هماهنگی میان وزارتخانه هاست، زیرا تصمیم سازی درست نیازمند داده صحیح است. وی افزود گروه‌های فنی در حال ادغام بخش‌های مختلف و تکمیل زیرساخت‌ها هستند تا یک دستیار کامل و هوشمند برای استفاده عمومی در کشور ایجاد شود. روند طرح به صورت هفتگی پیگیری می‌شود و بر استمرار پیشرفت آن تأکید شده است. نایب رئیس فراکسیون هوش مصنوعی مجلس گفت پس از تبدیل طرح ملی هوش مصنوعی به قانون، صندوق ملی توسعه هوش مصنوعی با بودجه ده همتی زیر نظر سازمان ملی هوش مصنوعی تأسیس می شود. آقای طاهری تاکید کرد با توجه به فصل بودجه لازم است این طرح سریع‌تر تعیین تکلیف شده و سازمان ملی هوش مصنوعی آغاز به کار کند. رئیس سازمان مدارس غیر دولتی هم از آموزش برخط و حضوری هوش مصنوعی به 200,000 معلم و 1,000,000 دانش آموز خبر داد. آقای محمود زاده:
دانش آموزها پایه هفتم، هشتم، نهم و دهم هستند و معلم‌ها تقریبا اکثریت معلم‌ها را شامل خواهد شد. برای معلمین عزیز کاربرد هوش مصنوعی در آموزش که به چه شیوه و از چه طرقی و با چه ابزاراتی از هوش مصنوعی برای ارتقای کیفیت آموزش و پرورش اینا می‌توانند بهره‌مند بشوند. ولی برای دانش آموزا خود آموزش هوش مصنوعیه.
ماخی این آموزش در خارج از ساعت درسی کیه؟
بله، اینها رو طوری طراحی کردیم که به ساعت رسمی دانش آموزا و همچنین در اوقاتی باشه که معلم ها در کلاس درس حضور نداشته باشه.
نفر برگزیده المپیاد ملی پیرایش و گریم کودکان در عراق قیچی طلا دریافت میکند.
پیرایشگرانی که برای رقابت در المپیاد ملی پیرایش و گریم کودکان در عراق دست به قیچی شدند.
دست ما هست و سر مردم هر شهر و دیار، قیچی و شانه و آرایش و آرام و قرار.
المپیادی با حضور 50 پیرایشگر. فرهاد نجفی، دبیر اجرایی.
حدود 18 تا استان شرکت کننده داریم.
فاضل عباسی، پیرایشگر. کجا شرکت کردین تو این؟
من از تهران.
چند سال این کار انجام میدید؟
تقریبا 8 ساله.
عرفان اکبری، پیرایشگر.
از عراق شرکت کردم.
چند سال این کار؟
حرفه‌ای 3 سال.
حسین رمضانی، پیرایشگر.
من استان قزوین اومدم برای مسابقات پیرایش کوتاهی موسی.
محمد صدرا حسین آبادی پیرایشگر. چند سالتون؟
14.
14 سال.
چند سال کار میکنین کار پیرایش؟
2 تا 6 ماه.
پیرایش کودکان با بزرگسالان چه تفاوتی داره؟
یه دنیا متفاوته. یک سوی آناتومی چهره، روی جنس مو، چون وقتی سن بالاتر میره جنس مو هم خود به خودی تغییر میکنه.
ارزیابی شرکت کنندگان هم بر اساس محورهای المپیاده. علیرضا گلستانی مسئول برگزاری:
محورهای جشنواره نقوش سنتی، اساطیر ایران و مفاخر ملی هست.
محمد محمدیان داور: اساس این شاخص‌ها شما نمره میدید؟
بله، من اساس رعایت آناتومی چهره و کودک، تسلط و تکنیک‌های قیچی، کار با ماشین، استایل و حالت دهندگی، رعایت نکات ایمنی.
علی عابدی داور:
از بین شرکت کننده ها 6 نفر برتر انتخاب میشن و این 6 نفر برتر فینال مسابقه رو برگزار میکنن.
نفر اول این المپیاد قیچی طلا دریافت میکنه. مشتاق غلامی، خبرگزاری صدا و سیما عراک.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پی درگذشت بهرام بیضایی، کارگردان، نمایشنامه نویس و پژوهشگر برجسته، با صدور پیامی این ضایعه را تسلیت گفت. بهرام بیضایی پس از تحمل یک دوره بیماری در 87 سالگی درگذشت. فیلم های سینمایی باشو، غریبه کوچک، شاید وقتی دیگر و مسافران از مهمترین آثار او به شمار می رود. او همچنین فیلمنامه نویس فیلم ماندگار روز واقعه با داستانی درباره واقعی کربلا است.
خبر ورزشی:
این شنونده خبرهای ورزشی باشید با اجرای همکارم آقای میرزایی.
متشکرم. سلام شنوندگان محترم. گلگوهر دومین شکست فصل را به استقلال تحمیل کرد و شاگردان ساپینتو را به رتبه ششم جدول فرستاد. در آخرین بازی هفته 15 لیگ برتر فوتبال، گلگوهر در ورزشگاه شهدای شهر قدس میزبان خود استقلال تهران را 1-0 شکست داد و با 23 امتیاز به رتبه چهارم جدول صعود کرد و استقلال با 22 امتیاز در رتبه ششم ایستاد. در دو بازی باقی مانده نیم فصل اول، چهارشنبه 10 دی و از دیدارهای موفقه هفته هفتم، تراکتور در ورزشگاه یادگار امام از ملوان میزبانی خواهد کرد و پنجشنبه 11 دی ماه از بازی موفقه هفته 10 سپاهان در نقش جهان پذیرای استقلال خواهد بود. در جدول رده‌بندی سپاهان با 30 امتیاز پیشتاز است. پرسپولیس با 28 و چادرملو با 24 امتیاز در رده‌های دوم و سوم قرار دارند. خبر دیگر از فوتبال این که در هفته 17 لیگ یک فوتبال ایران بازی صنعت نفت آبادان با نیروی زمینی به تساوی 1-1 انجامید. در جدول نساجی با 38 امتیاز در صدر است. صنعت نفت 29 امتیاز دارد. در مسابقات فوتبال باشگاهی در اروپا، در سری آ ایتالیا میلان 3-0 از صد هلاس ورونا گذشت. ناپولی 2-0 بر کرمونز چیره شد. در ادامه بولونیا با ساسولو و آتالانتا با اینتر به مسافه هم میرن. در لیگ برتر انگلیس ساندرلند با لیدز 1-1 مساوی کردند و در ادامه کریستال پالاس با تاتنهام مسابقه میده. در هفته نهم لیگ برتر والیبال، فولاد سیرجان 3-2 طبیعت رو برد و با 25 امتیاز صدرنشینی خود رو حفظ کرد. شهتاب یزد 3-1 مقابل شهرداری ارومیه به برتری رسید و با 25 امتیاز در رده دوم قرار گرفت. سپاهان 3-1 بر مهرگان نور غلبه کرد و با 21 امتیاز در رده سوم ایستاد. سایپا 3-2 مغلوب چادرملو اردکان شد. پاس گرگان 3-0 رازین پلیمه رو شکست داد. مس رفسنجان 3-1 استقلال گنبد رو برد. صنعتگران امید 3-1 پیکان تهران رو با شکست بدرقه کردند. دوره نهم رقابت‌های جهانی شطرنج سری در دوحه قطر برگزار شد و پرهام مقصودلو مقابل سینا موحد به برتری رسید. محمد امین طباطبایی و پویا ایدنی برابر حریفانی از اسپانیا و قزاقستان به تساوی دست یافتند. بردیا دانشور و مهدی غلامی نتیجه را به اوکراین و جمهوری آذربایجان واگذار کردند. دوره جدید تمرینات تیم ملی تکواندو برای حضور در رویدادهای پیشرو با دعوت از 16 تکواندوکار از امروز در خانه تکواندو آغاز شد. و تمرینات تیم ملی هندبال کشور ما از امروز در سالن شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی تهران آغاز شد. شاگردان رافائل کاستیلو پس از برگزاری دو بازی دوستانه با بحرین و حضور در هندبال بین‌المللی اسپانیا، 26 دی در رقابت‌های هندبال قهرمانی آسیا در کویت پیکار خواهند کرد. سپاس از همراهیتان.
و و خبر آخر این که بیش از 4000 مدرسه در کره جنوبی به دلیل کاهش شدید جمعیت دانش آموزی تعطیل شدند. وزارت آموزش کره جنوبی با انتشار این آمار اعلام کرد. صدها واحد آموزشی هم بلا استفاده باقی مانده است. از 4000 مدرسه تعطیل شده 3674 مدرسه مختص کودکان ابتدایی است. مقام‌های آموزشی در کره جنوبی هشدار دادند با ادامه روند فعلی کاهش جمعیت دانش آموزی بیش از 100 مدرسه دیگر هم تعطیل خواهد شد. پایین بودن نرخ زاد و ولد در کره جنوبی از عوامل اصلی کاهش جمعیت دانش آموزان است. شنوندگان محترم، به پایان این بخش خبری رسیدیم. به آگاهی می رسانم هنگام اذان صبح فردا به افق تهران ساعت 5:43 دقیقه است. شب بخیر و خدا نگهدار.
گلستان سعدی، باب هشتم، در آداب صحبت. دو کس رنج بیهوده بردند و سعی بیفایده کردند، یکی آن که اندوخت و نخورد و دیگر آن که آموخت و نکرد. علم چندان که بیشتر خوانی، چون عمل در تو نیست نادانی. نه محقق بود نه دانشمند، چارپایی بر او کتابی چند. آن تهی مغز را چه علم و خبر، که بر او هیزم است یا دفتر.
شماست، گوش کن تا بشنوی، همه چی اینجاست. رادیو جوان، در پشت جلد بشنوید آنچه را از یک کتاب باید بدانید. پشت جلد،
نگاهی به جدیدترین و مهمترین کتاب‌های ایران و جهان در پشت جلد.
قبل از خواب ظهرش نیم ساعت کتاب می‌خونم. فقط نیم ساعت.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و وقت بخیر خانم‌ها آقایان، شنوندگان گرانقدر رادیو جوان، همراهان همیشگی برنامه پشت جلد. سپاس از همراهی شما و من میثم رشیدی مهرآبادی. افتخار دارم در این نوبت هم یک کتاب خواندنی برای شما معرفی کنم. در این نوبت درباره کتاب اشتیلر صحبت کنیم، کتابی نوشته ماکس فریش با ترجمه آقای علی‌اصغر حداد که انتشارات ماهی اون رو منتشر کرده. در اشتیلر و در نگاه اول با داستان ساده‌ای روبرو هستیم. پلیس سوئیس فردی به اسم آقای وایت رو به دلیل اینکه شباهت زیادی با اشتیلر داره بازداشت میکنه.
پشت جلد.
آناتول لودویگ اشتیلر مجسمه سازیه که 6 سال پیش بدون اینکه به کسی خبر بده ناگهان از زندگیش غیب میشه. همه یقین دارن که اون همون اشتیلره، اما خودش کاملا اون رو انکار کرده و قبول نمیکنه. ما هم در ابتدای کتاب اصلا تصور نمیکنیم که مستر وایت همون اشتیلر باشه. فکر میکنیم مثلا به خاطر شباهت ظاهری و کمی بدشانسی اون رو بازداشت کردن. اما هرچه که جلوتر میریم بیشتر میفهمیم که این آقای وایت در واقع همون اشتیلر گم و گور شده است. فریش از همون ابتدا اشتیلر رو با همین صفت گم و گور شده همراه میکنه. انگار این صفت برای تمام انسانهایی که هیچ تعلقی به زندگی گذشته خودشون ندارن و مدت هاست از اون جدا و گم شدند. وایت هویتش رو انکار میکنه. حتی وقتی مجسمه های خودش رو در سطح شهر میبینه تظاهر میکنه که چیزی از اونها سر در نمیاره.
من اشتیلر شما نیستم، از جان من چه میخواهید؟ من مرد بینوا، حقیر و بی اهمیتی هستم که گذشته ای ندارد، هیچ گذشته ای. چرا این همه دروغ؟ فقط برای اینکه شما مرا با خلأ درونیم، با حقارتم، با آنچه واقعا هستم به حال خود رها کنید؟ چون فرار ممکن نیست و چیزی که شماها به من عرضه می کنید آزادی نیست، فرار است، فرار به یک نقش. چرا دست از سرم بر نمی دارید؟
نویسنده ما رو قدم به قدم با شخصیت اشتیلر و آدم‌های اطرافش آشنا می‌کنه. مدام به گذشته میره و چیزهای بیشتری از آدم‌های داستانش به ما نشون میده. نویسنده داستان اشتیلر تقریبا در تمام صفحات وضعیت سیاسی اروپا به خصوص سوئیس رو نقد کرده. حتی وقتی که داره از زبان اشتیلر معماری سوئیس رو نقد می‌کنه، مشغول نقد کردن از وضعیت سیاسی روزگارشه. اشتیلر میگه که معماری سوئیس چیزی جز تقلید از طرح‌ها و بناهای گذشته نیست. انگار مردم در جایی از تاریخ گیر کردن. اون دلیل این تمایل به گذشته و واپسگرایی رو نداشتن هدف و آینده برای کشور میدونه. برای زنده بودن باید هدفی رو دنبال کرد، اما سوئیس برنامه و طرحی برای آینده نداره. چرا که دنبال رو سیاست‌های سرمایه‌داران است و فقط از اربابان سرمایه‌داری تقلید می‌کنه. حتی در آثار ادبی هم این حسرت و اندوه به گذشته مشهوده. امیدوارم شما هم از خوندن کتاب اشتیلر لذت کافی رو ببرید و سپاسگزارم که در این برنامه هم همراه ما بودید. شما رو تا برنامه بعد به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو نگهدار شما.
کتاب که میخوانی زمان برای تو متوقف میشود. این را از پشت جلد همه کتاب ها میشود فهمید.
قطره ای باران ز ابری تر چکید، قطره خوردی قصه و در خود خزید. دال بده
دید قطره از همان بالا که بود، خالی از افسوس صد به پشت رود. تو هم دال بده اگه راست میدی.
داد زد قطره که آها یادم آ، آب هست اما کم است. آها ها ها
آها ها ها
آره تحریر زد قطره.
خب من حالا چیکار کنم؟
الف بده تو هاها دیگه.
باشه آب هستم ما کم است. آها ها ها آها ها 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 از دست شما ها.
چی شد؟
دست چکم یادم رفت.
دست چک نمیخواد؟
اون کارتم که پول توشه رو برم بیارم.
اولش پول نمیخواد. باز چی شد؟
سویچ هم نمیخواد؟
سویچ ها دیگه
نمیخواد. 2 میلیارد ریال خرید انواع لوازم منزل از سرای بزرگ ایرانی بدون چک و بدون پول در هنگام خرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و طرح شعبه تهران در سراغ افسریه.
الو امجد،
ماشینم روشن نمیشه، باسیش خوابیده.
این زنگ بزن سمت، ماشینم روشن نمیشه، کمک کن سمت.
لابد از باسیشه، زنگ بزن اسد.
اسد تو دیگه کمک کن، باسی ماشینم خالی کرده.
خب چرا زنگ دادی به من؟
امجد و سمت گفتم فقط اسد.
بابا زنگ بزن 0-96-90
0-96-90 خدمات تحویل در محل سپاهان باتری با ارسال رایگان به مدت محدود.
شب شد روز شد، شب شد روز شد،
شب روز شب روز شب شد روز شد شب شد روز شد.
با کاریزما سرمایه گذاری روز و شب شد. اپلیکیشن کاریزما، اپلیکیشن سرمایه گذاری 24 ساعته.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاه، منتظر شماییم.
سفر به هر نقطه ایران با فلای تودی کاملترین خدمات سفرهای داخلی را دریافت کنید. از پرواز و هتل تا بلیت قطار و اتوبوس، سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
اینم ارده و خارک.
یه خوشه خارکی بدامو.
فرمانبردار.
ببخشید آقا.
آکاکا، خارک میخه یارده. برو بازارشا. اول بافت قنیمه. همین بقدر.
نه بیمه ماشینم تموم شده. بیمه رو این اطراف از کجا بگیرم؟
خب گوگو، باید بری بازارش. همه جور بیمه داره. همیشه هم تو دسترسن. سیکون کوکا هر کموش که بهترن انتخاب کن.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه